بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در رابطه با استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که آیا در قرآن ما میتونیم پیدا کنیم موردی رو که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه؟ چون بعضی ها قائل شده بودند که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ولی در قرآن نباید این استعمال انجام بشه. که ما گفتیم اگر واقعا استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و طبق فرمایش مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری علی الله مقامه الشریف از محسنات کلامه، چرا در قرآن نباشه؟ و اشکالی هم نداره که در قرآن هم وجود داشته باشه. لذاست که در اینجا عرض کنم بر این که این بحث مطرحه که آیا در قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود داره یا وجود نداره. یکی از مواردی که ذکر شد همون روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که برای قرآن بطونی هست، سبعت بطون یا سبعین یا هفتاد بطن برای قرآنه، که به اون روایات میخواستن بگن که وقتی که بطون متعددهی برای قرآن وجود داشته باشه، پس بنابراین این استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا کرده. یه لفظی رو گفتن ولی معانی زیادی رو اراده کرده. خب این عرض کنم بر این که استدلالی شده بود در این مورد و جوابهایی داده شد که بحث بطون غیر از ظواهر قرآنه. ظواهر قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنا اون یه بحث دیگریه. بتون معناش این است که ممکنه یک معانی است که از این لفظ ظاهر الفاظ استفاده نمیشه و در باطن این الفاظ هست. مثلا با بسم الله رو ما ازش چیزی نمیفهمیم، ولی میگن مقصود فرض کنید آقا امیرالمؤمنینه، یا فرض کنید بر این که ائمه معصومینه، یا میزان فرض کنید که آقا امیرالمؤمنینه. خب این توضیحاتی است که ائمه علیهم السلام دادند و اگر روایات معتبر باشه بالای سر ماست، ما قبول میکنیم. اگر معتبر نباشه قبول نمیکنیم. اما اینها باطن قرآنه. وقتی که مثلا الف لام میم، خب الف لام معنای ظاهریش رو ما نمیفهمیم. اگر ائمه علیهم السلام بفرمایند الف اشاره به چیست، لام اشاره به چیست، میم اشاره، خب اینا باطن قرآنه، ولی جزء ظواهر قرآن به حساب نمیاد. خب این روایاتی بود که در اینجا مثلا فرض کنید بر این که مرج البحرین یلتقیان، آمدن گفتن مرج البحرین یلتقیان، منظور آقا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب آقا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه تو مرج البحرین یلتقیان ما نمی فهمیم، ائمه بیان بفرمایند بالای سر ما. یا در اون آیه اللؤلؤ و المرجان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، امام حسن و امام حسین مراده. خب این باطن قرآن، ظاهر لؤلؤ و مرجان امام حسن و امام حسین نیست، مگر اینکه بگیم بله ائمه فرمودن اگر روایت معتبر باشه ما این چنین تفسیر میکنیم. یا فرض کنید آیه دیگری که ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که منظور ماء معین حضرت حجت مثلا علیه الصلاه و السلام و امثال اینها، تعبیراتی که در روایات وارد شده برای چیزهایی که در ظاهر قرآن ما ازش نمیفهمیم، ما از ظواهر قرآن اینها رو نمیفهمیم، ولی ائمه علیهم السلام طبق روایات اگر روایات معتبر باشه ما میپذیریم و هیچ مشکلی هم نداریم. اینا بطون قرآنن و این جزء استعمال لفظ در اکثر از معنا به حساب نمیاد. استعمال لفظ در اکثر از معنا آنجایی است که یه لفظی بیان میشه و دو معنا رو اراده میکنن و میفهمونن، تفهیم و تفهم انجام میشه، نه اینکه تفهیم و تفهم انجام نشه. این روایاتی که ائمه علیهم السلام بیان میفرمایند اگر نمیفرمودن ما متوجه نمیشدیم، تفهیم و تفهم انجام نمیشد. پس بنابراین به نظر میرسه که روایاتی که در رابطه با بطون وارد شده، عرض کنم که ربطی به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نداره، نمیتونیم بگیم اینها مربوط میشه به استعمال لفظ در اکثر از معنا. اما برای اینکه در قرآن استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع شده یا واقع نشده، بعضی ها مثال هایی رو بیان کردن. خب شما اگر دقت بفرمایید ببینیم آیا واقعا در این آیه شریفه استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. آیه شریفه‌ای که در سوره نساء آیه 23 و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب کسانی که بر شما حرام هستند کیا هستند؟ یکیش اینه و امهات و نسائکم، یعنی مادر زن. مادر زن بر انسان حرامه. و امهات و نسائکم. دوم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، بچه های زن، یه زنی که شما میگیرید یه بچه ای داره، این بچه ای که مال این زن هست از شوهر دیگر، این هم بر شما محرمه چون فی حجورکم در کنار شماست و اینها، این ربیبه بر شما محرمه. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه از شما اگر سوال کردن این قید برای اولیه یا قید برای دومیه یا قید برای هر دوست. خب من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه که دخول باید واقع شده باشه. خب شما مادر زن عقد خونده شده ولی دخول واقع نشده، خب فتوای علما این است که مادر زن محرم میشه دیگه، بعد از اینکه عقد خونده شد مادر زن محرم میشه، پس در اینجا دخول لازم نیست. حالا فتوای علما اینه، ولی احتمال این هست که این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، نه این مربوط به هر دو باشه، یعنی هم امهات نساء اگر دخول واقع شده باشه مادر زن محرم میشه، تا مادامی که دخول واقع نشده مادر زن محرم نباشه. احتمالش وجود داره از این آیه. چرا؟ چون و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، از زنهایی که دخول به اونها شده. خب اگر شده باشه مادر زن حرام میشه، ربیبه هم حرام میشه، این مسلمه. اما اگر دخول نشده باشه چی؟ در اینجا من نسائکم این ممکنه متعلق به امهات و نسائکم باشه، یعنی و امهات و نسائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این یه احتمال که این قید اولی باشه و بیان نسائکم باشه. کدوم نساء؟ امهات نساء. کدوم نساء؟ اون نسائی که اللاتی دخلتم بهن. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که نه، فقط قید و روائبکم اللاتی فی حجورکم باشه، ربیبه‌ای که در حجور شما هست، در کنار شما هست، این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نباشه. اگر اون نساء دخلتم بهن هست، بله ربیبش حرام میشه، اگر نه حرام نمیشه، قید آخری باشه. خب این یک احتمال که قید آخر باشه، که ظهورم همینه، ظهور در آخری داره که به آخری میخوره، ولی احتمال این که به هر دو بخوره هم وجود داره. این احتمال که قید هر دو باشه این هم وجود داره. اگر این من قید از برای این دوتا باشه، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که من بیانیه باشه و من نشویه باشه. یعنی در یه صورت من بیانیه است، در یک صورت من نشویه است. یعنی ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم به، نه این ناشی از این نسائی است که دخول کردید به اونها. اما اگر من رو بیانیه بگیریم، امهات و نسائکم، این بیان اون نسائکم میشه. خب در اینجا من در علم نحو خوندید که معانی برای من هست، من بیانیه داریم، من نشویه داریم، ولی در اینجا اگر بگیم هر دو مراده که بعضی ها گفتند، این لازمش این است که لفظ کلمه من در دو معنا استعمال شده باشه. خب پس استعمال لفظ در اکثر از معنا اگر گفتید جایزه، میتونید اینجا من رو بیایید به هر دو بزنید. اگر گفتید استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، باید بگید من به یکی میخوره، یا به آخری میخوره، یا به اولی میخوره، نمیشه به دوتا بخوره. پس این که به این قید برای دوتا باشه، لازمش استعمال لفظ در اکثر از معناست، و اگر گفتید جایز نیست، نمیتونید این احتمال رو بپذیرید. پس بنابراین یکی از مواردی که در اینجا ذکر شده، این مورده که این آیه شریفه آمدن گفتن بر این که از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست که آمده استعمال شده. خب این هم یکی از مطالبی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در اینجا عرض کنم بر این که آمدن بیان کردند که این مورد رو مثال زدن و بیان کردن که از مواردی است که استعمال لفظ در اکثر از معنا انجام شده. علمای دیگر هم عرض کنم بر این که آمدن مطالبی رو بیان کردن، مثالهایی رو در آیات قرآن بیان فرمودند که حالا تفصیلش مثلا فرض کنید بر اینکه یکی این آیه شریفه است که در این مورد وارد شده که بله که روایتی است که روایت می‌فرماید بر اینکه قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان هذه الروايه ما من القرآن آیتن الا ولها زهر و بطنون قال زهره تنزیله و بطنه تعویله منه ما قد مضى و منه ما لم یکن بعد یجری کما یجری الشمس و القمر و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. خب این آیه شریفه تعویل رو برای قرآن ذکر کرده و باطن رو ذکر کرده در این روایت، ظاهر رو ذکر کرده و تعویل و تنزیل که ما یه تعویل داریم و یه تنزیل داریم. خب حالا تنزیل معناش چیه؟ این رو باید عرض کنم بر این که ببینیم تعویل معناش چیه، تنزیل معناش چیه، آیا اینها از ظواهر کلام هستند یا اینکه نه جزء ظواهر کلام نیستند، جزء بواطن هستند که ما در سابق این رو ذکر کردیم که این باطن اگر باشه این برای ما کافی نیست، ما ظاهر رو باید، ظواهر کلام باید استفاده بشه. دو معنا یا سه معنایی که در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا مطرحه، این باید از ظواهر کلام استفاده بشه و قابل تفهیم و تفهم باشه، نه اینکه ما بگیم نه ائمه علیهم السلام میدانن و ما نمیفهمیم آیات رو، ائمه علیهم السلام میفهمن. خب این بله راسخون فی العلم ائمه هستند و اونها قرآن رو میفهمند، بواطن قرآن رو اونها میدونن، اما این دلیل نمیشه که در اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنا تحقق پیدا کرده باشه. لذا ما به نظرمون میرسه که در قرآن هم استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع شده و از محسنات کلامه، هیچ اشکالی هم نداره که استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع بشه، وقتی که مثل مرحوم امام، مرحوم اشرف عبدالکریم حائری و دسته ای از بزرگان میفرمان استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه و اون ادله‌ای که ما اقامه کردیم برای جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا یک امر جایزی شد و از محسنات کلامم هست، خب در قرآن هم ممکنه آیات قرآنی داشته باشیم که در لفظ در دو معنا استعمال شده باشه و هیچ بعدی هم نداره و مثال‌هایی هم که علمای بزرگ ما زدن مثل مرحوم محقق اصفهانی و دیگران برای استعمال لفظ در اکثر از معنا میتونه مصادیقی باشه برای این بحث که استعمال لفظ در اکثر از معنا در قرآن واقع شده و ادل شیء یدل علی امکانه وقوعه، مثل قرآن اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا درش باشه پس بنابراین واقع شده و هیچ اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.